کشور از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان داده و اساساً انتخابات و رأی دادن تأثیری در حال روز مردم ایران نخواهد داشت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 11 رسیدیم. از تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا رو آفرید برای بقاء اشرف مخلوقات یعنی انسان. شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید، ویژه حوزه جمعیت در یکی دیگر از روزهای بهمن ماه سال 1403. من فیروزه آدابی هستم و قرار حدود 50 دقیقه با شما با جوانان مناسب سن ازدواج، زوجهایی که زندگی مشترکشون رو آغاز کردن و در فرزندآوری بر سر دوراهی هستن و خانواده‌های محترمی که خشت‌های جامعه رو بنا می‌کنن و کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه همراه شما باشم. به ما کمک کنید در راه باز کردن گره جمعیتی کشور که یک امر بسیار مهمه که ذهن خیلی از افراد رو به خودش مشغول کرده، چرا که در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع میتونه دخیل باشه. ارائه راهکارهای جدید به ما کمک میکنه که زودتر به اون سرمنزل مقصودمون برسیم. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و 27,826-10,35 هم تلفن همیشه گوش به زنگه که میتونید حتما با ما تماس بگیرید. ضمناً بجز این که میتونید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو دنبال کنید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اما موضوع برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر. رابطه سبک زندگی و جمعیت.
درخت بگو از شبنم پشت پنجره. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه.
دست به دست من بده، آب پای من بیا،
به خون امروز مال
عشق.
دست به دست من بده،
بله ما همه با هم انشاءالله دست به دست هم میدیم تا بتونیم مسئله جمعیت رو حل کنیم و در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. همیشه این دست‌های بسیار میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن. خب گفتیم که موضوع ما رابطه سبک زندگی و جمعیت هست و کارشناسان این هفته ای ما خانم دکتر افسانه میرزایی دکترای جمعیت شناسی و خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده مشاور و مدرس دانشگاه و فعال حوزه جهادی. خانم دکتر میرزایی خیلی خوش اومدین. سلام علیکم.
سلام، ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. اجازه بدین که یه مقدار کارو تسهیل کنیم، این بار یکمی روشمون رو تغییر بدیم. قبل از اینکه سلام کنیم به مهمان دوم، نظر شما رو، نظر یک دقیقه‌ای و تحلیلتون رو راجع به موضوع برنامه بشنویم، رابطه سبک زندگی و جمعیت.
بله، سبک زندگی با تغییر ساختارهای خانواده و تغییر ساختارهای فرهنگی اجتماعی کاملا به سمت مدرنیته است و این تغییر رو ما در جای جای زندگیمون تجربه کردیم و اینکه خانواده ها از یک خانواده گسترده به سمت کوچکتر شدن، ما این سیر رو داشتیم.
بله.
و سبک زندگی کاملا مشخص شده که به سمت مدرنیته شدن کاملا مستعد هستش.
اما این مدرنیته شدن نه تناقضی با فرزندآوری و زندگی در حقیقت پر جمعیت بودن نداره. حالا در موردش صحبت
بله
میکنیم، حتما در این مورد صحبت میکنیم. خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده، دوست خوب ما و یار صمیمی این برنامه، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم بندم، شکر خدا منم خوبم و امیدوارم که چند دقیقه که در خدمتون هستم بتونیم مطالب خوب و ارزشمندی رو به شنونده‌های عزیزمون منتقل بکنیم.
انشاءالله. خانم دکتر شما نظرتون و تحلیلتون درباره موضوع برنامه؟
موضوع حقیقتش در بحث خانواده که یکم عمیق بشیم و دقت بکنیم و یک آمار حدودی بگیریم از سبک و مدل مشکلات خانواده، میرسم واقعا به این واقعیت که مدرنیته تعارضی با خانواده داشتن و فرزند آوری نداره. مشکلی که ایجاد میکنه، تعریف مشکلی که معمولا باعث این ابهام میشه، اینی که این زوجها و یا پدر مادرها تعریف درست و روشنی از خانواده مدرن شدن و علت ازدواجشون ندارن. این نداشتن تعریف منسجم و درست اونا رو به سبک‌های غلطی میرسونه.
بله.
که بعد از گذشت زمان و فرصت تازه متوجه میشن که ای وای چرا اینطوری شد.
درسته. پس ما درباره سبک زندگی و جمعیت با این دو بزرگوار صحبت میکنیم. شما هم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق 30,000-35 به ما بگید. اما بریم سراغ سوالات اصلی و محورهایی که میخوایم در موردش با اتون صحبت بکنیم. خانم دکتر میرزایی، من میخوام به عنوان اولین محور گفتگو راجع به رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناسی با سبک زندگی از زبان شما بپرسم، با توجه به اینکه شما دکترای جمعیت شناسی هم هستید.
خواهش میکنم. ببینید، جمعیت شناختی اگر بخوایم در حوزه جمعیتی و مؤلفه‌های جمعیتی ورود پیدا کنیم،
بله، خب
ما سبک زندگی اینجوری که از سال 1346 شاید ما یه پیشینه ای داشته باشیم که سبک زندگی در واقع با توجه به اون سیاست‌های جمعیتی که به کاهش به اصطلاح جمعیت رو آوردن، سبک زندگی تغییر پیدا کرد. یعنی ما به سمتی رفتیم که الگوهایی مثل الگوهای غربی رو در زمان قبل از انقلاب داشتیم، غرب گرایی به شدت در ایران رواج داشت و اینکه ما اون فرهنگ رو تهاجمی که وارد ایران شد اثر گذاشت روی ویژگی جمعیتی. جوانهای ما نسبت به ازدواجشون، نسبت به نگرششون به فرزندآوری و تأخیرهایی که در ازدواجشون، سن ازدواجشون داشتیم، خب اثر گذار بود. حالا اومدیم وارد برهه زمانی شدیم که انقلاب اسلامی و بعد جنگ تحمیلی. ما تو این برهه اتفاقاً اون نظری که داشتن نسبت به جمعیت و ویژگی‌های جمعیتی تغییر بسیار شگفت داشتیم. اینکه جمعیت ما به شدت افزایش پیدا کرد و اون حالتی که امکان اینکه جمعیت رو به افزایش داشته باشه فراهم شد به علت اینکه ما درگیر جنگ شدیم و فرزند آوری و سود فرزند آوری به عنوان یک الگو در خانواده ها رواج بیشتری داشت و در واقع سرمایه یک خانواده فرزند خانواده بود و این اثرگذاریش رو داشتیم تا زمانی که ما در دهه 70 احساس کردیم که این سود به اصطلاح فرزند آوری همراه با هزینه هایی که داره دقیقاً برعکس شد و کاهش جمعیتی، کاهش فرزند آوری رو داشتیم. سبک های زندگیمون کاملا منطبق بر ویژگی های جمعیتی و یک اثر دو سویه داشتن که من بعداً خدمت شما حالا به تفکیک میگم که اثرشون توی سن ازدواج، تأخیر ازدواج، سن فرزندآوری و فاصله فرزندآوری رو ما کاملا تو این سالها به شدت، یعنی تغییراتی که داشتیم یکی از به اصطلاح اون اعجابی بود که توی جمعیت شناختی اتفاق افتاد و ما باروری بیش از سطح جایگزینی رو داشتیم. حالا تو صحبت‌های بعدی در مورد همین سبک زندگی، حالا تأثیری که در مؤلفه‌های جمعیتی داشته بیشتر صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. خیلی نکته خوبی رو آغاز کردید با این بحثی که خانم دکتر میرزایی دارن پیش میبرن. بریم سراغ رابطه تحکیم خانواده و سبک زندگی و افزایش جمعیت. همونطور که خانم دکتر میرزایی گفتن از دوران قبل از انقلاب یک سبکی باب شد، اما این سبک متاسفانه به نفع ما نبود. ولی در الان در زمان فعلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حتی کشورهای خارجی هم دیگه از این مسئله فرزند کمتر زندگی بهتر دور شدن. توی تمام فیلم ها و توی تمام در حقیقت اون نشریاتی که ما از کشورهای خارجی میخونیم و میبینیم به فرزند و به فرزندآوری و به تعدد فرزندها اهمیت میدن، یعنی یک خانم باردار خیلی بهش اهمیت میدن که فرزندش سالم به دنیا بیاد. حالا این رابطه تحکیم خانواده و سبک زندگی و افزایش جمعیت رو چرا ما خودمون که در حقیقت مبدع و مبتکرش بودیم تغییر ندیم و به این سمت بیشتر گرایش پیدا نکنیم؟
حقیقتش اینه که اون فرهنگی هم که بوده با فرهنگ بومی ما با چیزی که توی افکار و اعتقادات تک تک افراد جامعه ما وجود داره هماهنگ نبود و این روند
نبود. بله،
روند پیش میرفت که جمعیت و جامعه رو به این نقطه برسونه که این خلأ چیه، چرا من با اینکه خانوادم داره کوچیک میشه از خانواده گسترده دارم میرسم به خانواده هسته‌ای، ولی الگوی واقعی که داریم میبینیم باز الگوی گسترده است. یعنی ما الان زوجای جوان دو سه نفره میبینیم، زوج زن شوهرن و یه بچه دارن، ولی مدل ارتباطی و اون تماس ها و اون حمایت ها گرفتن باز گسترده است. در واقع اونجوری که یه ارزیابی در اون خانواده انجام بدیم میبینیم خانواده های ما به شکل ظاهری هسته‌ای شدن ولی به لحاظ روانی هنوز گستردن. خب اینو جوون رو تو این تعارض میندازه که آیا بالاخره من توی خانواده هسته‌ای بهتر به آرامش میرسم یا توی خانواده گسترده. بچه های تک فرزندی رو ما الان زیاد داریم میبینیم که به والدینشون میگن که مامان خوب داری با خواهرات حال میکنی، یا بابا خوب وقتی مشکل داری با برادرات بهت کمک میکنن، فکر منو نکردی. یعنی این تعارضه به وجود میاد که اگر تک فرزندی یا داشتن خانواده کوچیک خوبه، چرا من فرزند الان اون حس آرامش و لذت و اون شادابیه رو ندارم و پدر مادرم که مال یه خانواده بزرگن انگار شادابیشون، همراهیشون، همدلیشون بیشتره. حالا اون تهاجم کوچیک کردن خانواده رو چون با فرهنگ و با سبک و سیاق و اعتقادات کشوری ما هماهنگ نبوده، خب این پیشبینی میرفت که ادامه نداشته باشه و جامعه برگرده به سمت اینکه سرمایه اصلی فرد فرزندش باشه، سرمایه اصلی خانواده تعداد آدماش باشن و به همون نسبت سرمایه واقعی تو جامعه نیروی انسانی باشه.
نیروی انسانی، بله.
و نیروی انسانیه که میتونه سرمایه های دیگر رو ایجاد بکنه و یا حفظش بکنه. و این تعارض مال متاسفانه داریم توی خانواده ها، خانواده های کم جمعیت که دارن میرن به سمت اینکه خود واقعی و تعریف واقعی از زندگی و آرامش رو به معنای درست و متناسب با باور و فرهنگ جامعه دوباره بهش نگاه بکنن و اقدامات لازمه رو انجام بدن که انشالله به کمک مبانی اجتماعی و ارگانهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی این مسیر براشون تسهیل بشه و شرایط فراهم بشه.
خب این تسهیلگری که شما توی کلامتون بهش اشاره کردید خیلی میتونه در امر ازدواج به جوانان ما کمک بکنه، حالا در ارگانهای مختلف، در سازمانهای مختلف. خانم زهرا بهریه عزیز که همیشه یک برنامه منسجم رو ترتیب میدن به خصوص در مورد برنامه از تدبیر تا تقصیر، در مورد همین تسهیلگری در امر ازدواج جوانان یک گزارش خیلی خوب رو دارن. به اتفاق بشنویم، باز هم در ادامه گفتگو همراه شما هستیم.
یک عروسی که داماداش به جای کت شلوار لباس دیگه ای به تنشون بود، از شهرهای مختلف به جشن اومده بودن.
همه داماد حاضر
از شیراز میایم.
خانم هم ساکن کرمانشاه، من سرباز اداره بهداشتم تهران.
سربازهایی که تخصصشون تو حوزه بهداشت و درمان.
25 سالمه، مهندسی پزشکی خوندم.
27 سالمه، رشته کارشناسی بیهوشی درس خوندم.
کارشناس پرستاری ام. 27 سالمه.
یار مبارک، یار مبارک.
شاشتین دانشگاه. از طریق فامیما همکلاسی بودیم. ازدواج به یه سرباز چطوری؟
خوبه دیگه، دوستش دارم.
سختی های خودشو داره، ولی کن انگیزه ای که از اون طرف میده برای اینکه سرباز خوبی باشی بیشتره.
الان دیگه از خدمتم واقعا راضیه. در حال حاضر هستم. فقط اگه مثلا بشه این اضافه های ما هم بخشیده بشه که خیلی خوب بشه.
خواستگاری نگفتن سربازی نرفتی ما به زن نمیدیم.
یه خواهر داشتن میخواستن شوهرش بدن ازدواج کنه، دامادشون رو فرستادن گفتن برو سربازی بیا بعد به دختر بدیم، ولی من که رفتم حالا ایشون رو گرفتم، بعدش بدن ایشون میگفتن نمیخواد بری سربازی.
در طرح لبیک 22 نیروی زمینی ارتش برای 22 زوج در تهران و 50 زوج در شهرستان ها مراسم ازدواج برگزار شد.
تلویزیون، جاروبرقی، اجاق،
و بسته فرهنگی پیوستش هست، به اضافه این که مرخصی که اضافه بر سازمان و استحقاقشون اصطلاحاً ما 10 روز مرخصی ازدواج هم به اینها اعطا میکنیم.
برای سرباز فراری هایی که به خدمت برگردن و ازدواج کنن هم یه خبر خوش داشتن.
4 نفر از مدعوین این جلسه سربازانی هستن که مجدداً به خدمت برگشتن و اضافه خدمتشون بخشیده شد.
هدیه نیروی زمینی ارتش به سربازهایی که دوران خدمت داماد بشن تالار عروسی رایگانه. به عروس خانم ها هم چند قلم از جهیزیه هدیه میدن.
عروس خانم بله میگی؟ با اجازه بزرگترها بله.
گزارش خیلی خوبی بود. از خانم بهریه تشکر میکنیم که این گزارش رو سفارش داده بودن در مورد ارگان ها و سازمان های مختلف و تسهیلگری در امر ازدواج، به خصوص در ارتش بود که خب این میتونه یک مشوق خیلی خوب باشه برای جوانان. برگردیم به بحثمون که البته جدا از این گزارش هم نیست بحث ما. خانم دکتر میرزایی، کاهش جمعیت یکی از مؤلفه های تغییر سبک زندگی متاسفانه. باید ببینیم که چطور میتونیم این تغییر سبک زندگی رو به اون طرف تغییر بدیم تا با این کاهش جمعیت روبرو نباشیم، به اون پنجره جمعیتی که برامون تعیین شده تا یک سال خاصی بهش برسیم حتما برسیم.
بله درسته، و واقعا ما این پنجره جمعیتی رو از دهه 80 که شروع شد،
بله،
واقعا اون طور که باید و شاید از ظرفیت جمعیتیمون استفاده نکردیم، ولی فرصتی که داریم باید نسبت به این پنجره جمعیتی حساس بشیم و اینکه اگر بخوایم این تسهیلات و این تسهیلگری رو نسبت به ازدواج و به اصطلاح افزایش جمعیت در همون باروری که مسئله عمده‌ای هستش که توی جمعیت بهش میپردازیم، باید به این به اصطلاح سیاست‌های جمعیتی نگاه ویژه داشته باشیم. تبلیغات و رسانه توی این مبحث بسیار میتونن ورود مثبت و مهمی داشته باشن، و اینکه ما سیاست‌هایی که داشتیم شاید باید از قبل‌تر از این دهه 80 بهش فکر میکردیم، اما فرصتی که داریم در حال حاضر میتونیم با توجه به اینکه جمعیت ما هنوز جمعیت جوان هستش و اون نگاه به اصطلاح مدیران ارشد جمعیتی باید به سمت این باشه که کیفیت زندگی بالاتر بره و یک جوان بتونه به راحتی ورود پیدا کنه برای ازدواج و همچنین فرزندآوری برای زوجین جوان، پس ما نگاهمون باید به سمت سیاست‌های تشویقی، تبلیغات مؤثر و اثرگذار در حوزه رسانه باشه که بتونیم این اتفاق رو، حالا تسهیلات هست همچنان که توی گزارشم بهش اشاره شد که من سربازیم رو به خاطر اینکه سربازی من یه قسمتی از اون زمانش رو به اصطلاح معاف بشه ازدواج میکنم، خب این سیاست‌های تشویقی به شرط اینکه اون اشتغال زایی هم بعد از سربازی برای اون فرد ایجاد بشه که دغدغه اشتغال نداشته باشه، دغدغه مسکن رو نداشته باشه. ما هزینه داریم بابت اینکه این جمعیت رو حفظ کنیم و این باروری رو افزایش بدیم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. رابطه بین این ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی خیلی رابطه های بسیار مهمی هست، چگونه اینها رو به هم ربط بدیم تا برسیم به سرمنزل مقصود؟
خب نکته اصلی جدا کردن فایل ها و سبک مدیریت هر کدوم از این مقوله هاست، یعنی اینکه وقتی یه زوجی تشکیل خانواده میده میبایستی مدیریت مالی خانواده رو بلد باشه، مدیریت زمان و وقت رو، تفریحات رو بلد باشه، مدیریت موضوعات عاطفی رو بلد باشه. اینا هر کدوم تو قالب خودش که مدیریت بشه اون وقت میبینیم تضاهمی برای همدیگه ندارن و خیلی خوب میشه از فرصت ها استفاده کرد.
درسته.
همونطور که گفتم قبلا تعریف درستی از خانواده و جمع خانواده و پتانسیل خانواده وقتی برای زوج نباشه، مخصوصا توی مقوله مشاوره ها و آموزش های قبل از ازدواج، الان ما تو دفاتر مشاوره‌ای و مراجعینی که میان برای آمادگی ازدواج، سوال اصلی که ازشون میپرسیم چرا ازدواج؟ برای چی اصلا میخواین ازدواج بکنین؟ و این در واقع میخواییم حساسشون بکنیم به مقوله ازدواج و تعریفی که از ازدواج دارن و علت این که میخوان خانواده تشکیل بدن. اینا اگر براشون باز بشه و روشن بشه، حالا این میتونه تو جلسات فردی باشه، میتونه با رسانه‌های عمومی،
جمعی اثر بهتری نداره،
رسانه‌های عمومی به شدت میتونه کمک بکنه. بله، من اعتقاد خیلی شدیدی حتی معجزه‌گونه به مشاوره‌ها و آموزش‌های گروهی دارم.
گروهی، بله،
که افراد همدیگر رو ببینن که با همین پتانسیل، با همین مشکلات تو همین جامعه، با همین محدودیت‌های اقتصادی داریم خانواده‌های خیلی موفق رو می‌بینیم که اون مشکلات دیگه تأثیری روی فرایند کلی زندگی نداشته. خب این میتونه الگوبرداری بشه، میتونه نمونه بارز و زنده باشه برای همدیگه و آموزش‌هایی که به همدیگه میدن. ایجاد این ارتباطات، ایجاد این تبادلات تجربه‌ای میتونه بسیار کمک بکنه. و مقوله خیلی مهمش بحث رسانه و آموزشه. نمایش‌هاست، نمایش‌هایی که خب الان شما بهتر از من میدونید قطعاً، چون تو هیته کار شما تو دنیا بحث آموزش داره میره به سمت فیلم‌های کوتاه، به سمت انیمیشن و اون همه وقت و هزینه دیگه خیلی انگار
جوابگونیست
که بتونن همه مفاهیم ما منتقل کنن. و انشالله مسئولین ما، مسئولین آموزشی، مسئولین هنری و فرهنگی به این سمت برن که این اطلاعات و این سبک صحیح مدیریت و رفتن به سمت سبک زندگی که تداخل و تعارضی بین مقوله‌های مختلف ایجاد نکنه، اینو خیلی خوبه که بشه به شکل زنده و واقعی به جوان آموزش داده بشه و الگوی واقعی بهشون داده بشه.
خیلی متشکرم. شنیدن خبرهای متفاوت، شما به آگاهی اشاره فرمودید خان دکتر، شنیدن خبرهای متفاوت خیلی خیلی تأثیر گذاره و من فکر میکنم که خانم حسن‌پور هم خیلی خبرهای خوبی برای ما آوردن. اما اگر وسط این خبرها یه خبرهای به هر حال خیلی خوشحال کنندم نباشه، باز به هر حال آگاهی هست. خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. متشکرم از اینکه امروز همین فرصت رو بهم دادید تا با تازه‌های جمعیتی در کنار شما بزرگواران باشم. خب صحبت از رابطه سبک زندگی و جمعیته، من میخوام خبرامو با تازه ترین خبر از معاون بهداشت وزارت بهداشت شروع بکنم. آقای دکتر رئیسی اعلام کردن که 20 سال آینده رشد جمعیت در کشور ما به صفر میرسه، یعنی افزایش مرگ و میر در مقابل کاهش میزان موالید به جایی میرسه که ما دیگه رشد جمعیت در واقع نداریم.
20 سال آینده هم زمان دوری نیست،
واقعا بله خیلی نزدیکه. سال 1480 گفتن جمعیت ایران به زیر 50 میلیون میرسه که بیشترشون هم سالمند هستن. خب این خبر خوشایندی نیست، ولی نشان دهنده اینه که اوضاع جمعیتی کشور ما، یعنی قاعده هرم جمعیتی کشور ما در حال کوچک شدنه و لازمه که همه ما به ویژه جوانان به این موضوع توجه ویژه داشته باشن. گفته شده طی 10 سال از 6 فرزندی ما به زیر 3 فرزندی رسیدیم و عواملی که بررسی کردن از دلایلی که موجب این اتفاق بوده، 41% نخواستن فرزند توسط والدین بوده و 21% مشکلات مالی و شیوع سقط جنین. خانم آدابی عزیز، ما در بسیاری از برنامه‌ها راجع به سقط جنین صحبت کردیم، اما هنوز هم لازمه که این اطلاع رسانی ادامه پیدا بکنه تا جایی که ما بتونیم از این مهم در واقع درس بگیریم.
بله.
گزارشایی رو دیدم که نشون میداد از 2025 که رشد جمعیت ایران کم کم از 1% فاصله میگیره و میره زیر 1%، باعث میشه که ما در واقع این 2 دهه رو ادامه این کاهش رشد جمعیت رو داشته باشیم که همطور که معاون بهداشت گفت تا 20 سال آینده به زیر 0 میرسه. در حال حاضر ما شاهد هستیم که سن ازدواج نسبت به دوران گذشته بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که در بسیاری از نقاط کشور با دیررسی سن ازدواج مواجهیم که حالا علتش و کارشناسا هم ادامه تحصیل، هم تغییر معیارهای گزینش همسر در واقع توی تحقیقاتشون نشون دادن، ولی آمارها نشون میده تعداد ازدواج‌های ثبت شده